سلام، ساعت 8 شب به وقت ایران. مهدی طاهباز هستم، همراه شما از رادیو فردا. پارلمان اروپا به درخواست اصلاحیه برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید حکومت در سیستان و بلوچستان از شناسنامه به عنوان ابزار شکنجه بهره میگیرد. و قوه قضایی بدون اعلام دقیق آمار بازداشتی های اخیر ادعا کرد بیش از 98%شان آزاد شدند. پارلمان اروپا روز چهارشنبه به اصلاحیه مربوط به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی این اتحادیه رأی مثبت داد. این مصوبه با 598 رأی مثبت، 9 رأی منفی و 31 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید. قرار است این مصوبه در نشست روز پنجشنبه اتحادیه اروپا مورد بررسی و رأی گیری قرار گیرد. دوشنبه هفته جاری هزاران ایرانی ساکن اروپا با تجمع مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه خواهان تروریستی نامیدن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد با اشاره به اینکه بسیاری از افراد در استان سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارند نوشت حکومت جمهوری اسلامی از این امر به عنوان ابزاری برای شکنجه سوء استفاده می کند. یکی از اشکال این نوع شکنجه به نوشته کمیته پیگیری این است که افراد بدون شناسنامه در زمان بازداشت به بهانه غیر ایرانی بودن تهدید به اخراج از کشور می شوند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان از آغاز دور جدید اعتراضات در ایران در 4 ماه پیش تشکیل شده و آمار بازداشتی ها در جریان سرکوب اعتراضات را جمع آوری می کند. در گزارش این کمیته آمده است در برابر افراد بدون شناسنامه نهادهای قضایی و امنیتی دست بازتری برای اجرای روندهای قضایی غیر عادلانه و تبعیض آمیز دارند. در رابطه با این خبر در ادامه برنامه گفتگوی هم داریم که خواهید شنید. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد 5200 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و حدود 98% بازداشت شدگان استان تهران آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی بدون ارائه آمار دقیق مدعی شد حدود 4000 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر با ارفاقات قانونی از زندان‌های کل کشور آزاد شدند، در حالی که سخنگوی دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی شمار کل بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را 6000 تن اعلام کرده، به گفته برخی منابع حقوق بشری بین 19 تا 20 هزار نفر در جریان سرکوب اعتراضات 4 ماه اخیر بازداشت شدند. وضعیت گاز در بسیاری از مناطق ایران از خاش در سیستان و بلوچستان تا گلستان و خراسان شمالی همچنان بحرانی توصیف می شود و دولت سعی دارد با تعطیلی برخی مراکز کمبود گاز را جبران کند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا در روز چهارشنبه، مردم خاش در استان سیستان و بلوچستان در شرایط دشوار یخبندان با مشکلات بی‌نفتی و نبود یا کمبود و گرانی گاز و قبوز نجومی برق روبرو شدند. جهش قیمت لوازم و تجهیزات گرمایشی نیز بر مشکلات مردم سیستان و بلوچستان افزوده است. در همین حال مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از ادامه قطع گاز در صنایع این استان خبر داده. در استان خراسان شمالی نیز کمبود گاز همچنان ادامه دارد. به گفته اقتصاددانان تعطیلی صنایع و از کار افتادن گرمایش گلخانه ها و مرغداری ها لطمات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می سازد و بازار را با کمبود فرآورده های مرغداری ها و گلخانه ها روبرو خواهد کرد. اما این روزها صحبت و حرف و حدیث درباره جشنواره های فیلم و تئاتر فجر فراوان هست، به خصوص برگزاری این جشنواره ها در این سال پرالتهاب در ایران. دو هفته فاصله مونده تا آغاز جشنواره فیلم فجر و در حالی که هنوز فیلم‌ها مشخص نشدن، هیئت انتخاب این جشنواره متشکل از چهره‌های دولتی و نظارتی مشخص شده. با توجه به چشمانداز تولید در سینمای ایران و این هیئت انتخاب، با چه نوع جشنواره‌ای روبرو خواهیم بود؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه، به این پرسش پاسخ داده.
من فکر میکنم این ترکیب خود اسامیش به اندازه کافی گویا هست، ترکیب هیئت انتخاب. یعنی ما شاهد حضور 5 مدیر دولتی هستیم به اضافه 2 فیلمساز، که اون 2 فیلمساز یعنی پرویز شیخدادی و حبیب احمدزاده، اگر نفر دوم رو اساسا سینماگر به حساب بیاریم، کاملا متعلق به جریان ارزشی انقلابی و در واقع هنر و سینمای دولتی هستن. در سالهای اخیر هم که نقش مدیرهای دولتی پررنگ شده بود، معمولا 1 یا 2 نفر از جریان میانه سینما ایران در ترکیب هیئت انتخاب بودند. ولی امسال به نظر میرسه به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و عدم همراهی سینماگران، هیچ کس حاضر نشده که مشارکت کنه در برگزاری این دوره از جشنواره فیلم فجر. و این خودش مهمترین چیزی که ادعاهای مدیران وزارت ارشاد و جشنواره رو نقض میکنه، که شرایط اساسا عادی نیست. و من فکر میکنم در چنین شرایطی سهم فیلم‌های دولتی در جشنواره امسال یک حالت اووردوزی خواهد داشت، همونطور که در حوزه تولید اصلا خیلی فیلمی در بخش خصوصی ساخته نشده. ولی به نظرم حتی اون فیلم‌ها هم شانس زیادی نخواهند داشت، حتی اگه برسن و تولیدشون به پایان برسه، که امسال حضور داشته باشن در جشنواره فیلم فجر.
خب جشنواره تئاتر فجر هم از روز 1 بهمن آغاز به کار میکنه و نشست خبری این رویداد هنری سه‌شنبه شب برگزار شد و هوشنگ توکلی، بازیگر سینما و تئاتر، در این نشست از اعدام فردی که به جاسوسی متهم شده بود دفاع کرد و این مسئله را گشایشی در جمهوری اسلامی دونست. برنامه این جشنواره هم آقای مصلح اعلام شده. چقدر همین وضعی که در مورد تئاتر شاهدش هستیم در مورد فیلم فجر هم به نظرتون تکرار خواهد شد؟ خالی از نام‌های مهم و حتی آشنا، با حضور نمایندگانی از کشورهای خاص.
حرف‌هایی که هوشنگ توکلی در نشست خبری جشنواره تئاتر فجر زده و تقدیر کرده از اعدام علیرضا اکبری، به نظرم مواضع فرد نیست. این منویات یک جریان تندرو فرهنگی که الان حاکم شده بر کشور و از نیروهای امنیتی در واقع خط می‌گیره. کما اینکه دبیر جشنواره فیلم فجر امسال تهیه کننده سریال گاندوه. بنابراین ما این رویه رو در کل فرهنگ و هنر ایران الان حاکم هستیم. فکر میکنم که درباره جشنواره فیلم فجر هم همین خط دنبال میشه. حالا شما تصور بکنید که اگر قرار به شکل بین المللی برگزار بشه، طبیعتاً میرن سراغ کشورهایی که به نظر خودشون حالا یا مسلمانن یا در اون نگاه به شرق جا میگیرن و جای سینمای کشورهای غربی کاملاً خالی میمونه. کمان که در تئاتر هم میبینیم نمایش‌هایی از کشورهای این چنین، از اردن و از این قبیل اومده تو جشنواره امسال. من فکر میکنم بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر هم دلیل اینکه اطلاعاتی اصلا ازش و دربارش داده نمیشه همین مسئله است. یعنی موازی با اینکه در بخش داخلی، در بخش سینما ایران، فیلم‌های دولتی و حکومتی شرکت دارن، در بخش بین الملل هم ما شاهد در واقع حضور آثاری خواهیم بود که از کشورهای صاحب سینما نیستن و فقط قراره که این ویترین جشنواره امسال رو که بعد از 2 به شکل بین المللی برگزار میشه پر کنن و به نوعی فقط یک چیزی باشه که آمار بدن و بگن از این تعداد اثر از این کشورها امسال به نمایش در اومد و به عنوان مثال وزیر ارشاد بیاد بگه تحریم شکست خورد و اینها، ولی این با واقعیت نسبتی نداره.
خب گفتگو با علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه. اما در خبرها اشاره کردم که کمیته پیگیری بازداشت شدگان در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، با اشاره به اینکه بسیاری از افراد در استان سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارند، نوشته بود که حکومت جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان ابزاری برای شکنجه سوء استفاده میکنه. همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان از لندن، و در رابطه با این سوء استفاده حاکمیت جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان از افراد بدون شناسنامه پرسیده.
ببینید، متاسفانه چی که در طول این 40 سال عمر جمهوری اسلامی ایران میگذره، اون اعتمادی که باید بین مردم بلوچ و دولت باشه آنچنان خدشه‌دار شده که دیگه برگشت ناپذیره. از جمله یکی از اونها همین مسئله هویت یا شناسنامه است. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی پس از این حکومت به هر حال در ارتباط با حقوق زنان یک آنچنان تبعیض بسیار آشکاری رو در واقع اعمال داشت، همه آن زنانی که با کسانی غیر از تابعیت ایرانی، با مردانی غیر از تابعیت ایرانی ازدواج میکردند، متاسفانه بچه‌هاشون رو شناسنامه نمیدادند.
منظورتون از که افرادی که تابعیت غیر ایرانی داشتن چه افرادی هستن؟ یعنی کسانی که مثلا از پاکستان یا جاهای دیگه بودن؟
دقیقاً. ببینید، شما که به درستی همه جانم میدونند که مردم بلوچ در واقع الان در میان 3 کشور زندگی میکنن: پاکستان، افغانستان، ایران. و با توجه به مرز گلسمیتلانی که کشیده شد، واقعا برادر اونور، خواهر اینور، پسرمون اینور، و کلا خویشاوندان خوری بسیار نزدیک در واقع در اطراف این مرزها قرار گرفتن. و این فرهنگن در واقع ازدواج های بین اینا خیلی قانونی بسیار خیلی عرف جا افتاده بوده. اما متاسفانه پس از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و محدودیتی که برای زنان در واقع بر تبعیضی که علیه زنان روا داشتن، این مسئله باعث شده که به بچه هاشون شناسنامه ندهند. به همین دلیل با واقعا سرنوشت این افراد بستگی داره به اینکه هویت داشته باشه. مدرسه نمیتونن برن، درمان و بهداشت نمیتونن استفاده کنن، برای استخدام براشون مشکل وجود میاد، کلا محرومن، به عنوان شهروان به حساب نمیان. به همین دلیل تو این تظاهرات هایی که در واقع اتفاق افتاده بوده و واقعا مردم بلوچستان با توجه به این تبعیضات سیستماتیکی که در واقع بهش گرفتار بودند، خب یه اعتراض همگانی بوده.
آقای بندویی، سوال اساسی اینه که خب این نگرانیه کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اینا اوراق هویتی ندارن، چه چیزی باعث میشه که نگرانی ها درباره این افراد بیشتر باشه؟
خب ببینید، به معنی اینکه اینا در واقع دست جمهوری اسلامی ایران میفتن، معمولا سم اینا رو پرت کنن به اون سمت مرز، مهم نیست کجای به اصطلاح مرز باشه، و این باعث میشه که برای سرنوشت دیگه رو گرفتار بشن باز اون سوی مرز. به همین دلیل بسیاری از اینا،
یعنی اون سوی مرز هم پذیرای اینها نیستن؟
نه خیر، به دلیل اینکه هویت اونجا هم ندارن. به دلیل همینه که اونجا نه هویت ندارن. اینجا البته مسئله فقط در ارتباط با بیشناسانگی فقط مخصوص اونایی نیست که در واقع پدرانشون به اصطلاح از اون طرف مرز، از بلوچای اون طرف مرز هستن. حتی کسانی که دارای به قول معروف پدر مادری هم هستند که از خود این مناطقی مثلا کوهستان ها زندگی کردن میکنن، و به اضافه در گذشته مثلا بنا به مسئله که نمیخواستن خدمت سربازی برن، نرفتن، شناسنامه نگرفتن، و الان هم که در واقع زندگی مردم گره خورده به شناسنامه و بدون هویت در واقع هیچ مشکلی رو نمیتونن برن دنبالش، خب به دنبالش هستن. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران محدودیت بسیار بسیار شدیدی قائل است برای مخصوص اونایی که بلوچ باشن و اهل سنت باشن. من این دلیل به این مسئله به این دلیل مطرح میکنم که بودن بسیار کسان زیادی که با توجه به اینکه متاسفانه تبعیض رسم مذهبی رو نگاه بکنید که اهل تشیع بودن، از اون سوی مرز این طرف اومده بودن، به راحتی جمهوری اسلامی بهشون شناسنامه داده و اونا رو به
یعنی شما این رو یه مسئله که بیشتر نه تنها قومی مذهبی هم میدونید، اما آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان این مسئله رو تا به حال در موردش صحبت کردن و این رو به مجلس بردن؟ اصلا
صحبت کردن، پیگیر هم سعی کردن باشند، اما گوش شنوا در جمهوری اسلامی کجا بوده است که بخواد به اصطلاح به صحبت‌های نمایندگان مجلسی که از بلوچستان هستند گوش بدهد؟ بله، این مسئله است که در واقع از همون آغاز اومدن جمهوری اسلامی همیشه مورد بحث بوده، مورد تنش بوده، که متاسفانه تلاش دارند که این کار رو ادامه بدن، به دلیل اینکه اون ستمی که بخوان بر علیه این مردم روا بدارند، این خودش یکی از اون روش هاست که در واقع اینا رو تحت فشار بیشتر قرار بدن که ترک کنند بلوچستان رو.
آقای بندوی، چه راهکاری وجود داره برای اینکه این افراد در معرض خطر قرار نگیرن؟ شما به عنوان یک فعال سیاسی بلوچ چه راهکاری به نظرتون میرسه؟
ببینید، خبررسانی در واقع بزرگترین خبر مسئله است که در واقع افشای این جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه در افکار عمومی ایران و جهان تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، چرا که این مسئله نشانگر این خواهد بود که این تبعیضات چگونه نهادینه شده در جای مناطقی مثل بلوچستان. این مهمترین به نظر من راهکاری که باید فشار آورد روی جمهوری اسلامی با افکار عمومی و از طریق مراجع قانونی بیرون و درون باید روشون فشار آورد.
گفتگوی محمد زرقامی بود با رحیم بندویی. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش خبری.